بسم الله الرحمن الرحیم. در اواخر سوره صاد، یعنی در واقع دعای مونده به آخر سوره، خداوند تبارک و تعالی عبارتی رو خطاب به نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که این عبارت در قرآن مکرر هم نسبت به پیغمبر هم نسبت به سایر انبیاء علیهم السلام بیان شده، با اون اینکه قل ما اسألکم علیه اجرا، شما به مردم بگو من از شما اجر نمیخوام. قبلا توضیح دادیم بزرگترین خدمت رو انبیاء علیهم السلام کردن. نباید کسی اشکال کنه که آقا این ندارن با مخالفین مخاطبشونه، اینا میگن تو اصلا بی خود اومدی، بی خود این حرفا رو میزنی، بعد این میگه من اجر نمیخوام. یا ما میگیم تو ده راش نمیدیم، حالا میگه خونه کت خدا کجاست، ما میگیم بی خود اومدی، تو میگی من اجر نمیخوام. گفتیم خب این بیان اینه که در واقع خدمت بزرگی انبیا کردن و خداوند میخواد بگه این خدمت ما در قبالش از شما اجری نمیخوایم. عرض کردم این آیه، حالا قسمت اولش مورد نظر منه، آیه 86 سوره صاد که در واقع دو آیه مونده به آخره، چون این سوره 88 آیه داره. این تعبیر در مورد انبیاء مختلف آمده، مثلا در مورد یوسف علیه السلام و ما تسألهم علیه من اجر، تو از اونها چیزی به عنوان اجر نمیخوای. یا در سوره شعرا خیلی تکرار شده، چندین بار این معنا تکرار شده برای انبیاء مختلف. من آوردم مثلا در مورد نوح در آیه 105، بعد در آیه 109 آمده و ما اسألکم علیه من اجر، یعنی نوح داره میگه که من اجر از شما نمیخوام، ان اجری الا علی رب العالمین. عین این جمله توی سوره شعرا برای هود در آیه 127، برای صالح در آیه 145، برای لوط در آیه 164، برای شعیب در آیه 180 تکرار شده. در سوره انعام خداوند جمعی از انبیا اولیا بعد از ابراهیم رو ذکر میکنه که میفرماد و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم، بعد آیه 83 سوره انعام، بعد میفرماد و وهبنا له اسحاق و یعقوب کلن هدینا و نوحن هدینا من قبل، نوح رو از قبل، و من ذریته داوود سلیمان ایوب یوسف موسی هارون، بعد زکریا یحیی عیسی الیاس، بعد اسماعیل یسع یونس لوط، همه اینا رو اسم میبره تا و من آبائهم و ذریاتهم و اخوانهم، همینطوری بعد میفرماد اولئک الذین آتیناهم الکتاب والحکم تا میرسه به آیه 90 اولئک الذین هدی الله فبهداهم اقتده قل لا اسألکم علیه اجرا ان هو الا ذکرا للعالمین. آخرش هم میگه این جمله که بگو من هیچ اجری نمیخوام. خب این تعبیر مکرر در مورد انبیا، دوباره در سوره هود در مورد عاد، تعبیر در مورد هود خداوند داره که یا قوم لا اسألکم علیه اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی، که این تعبیر اینجا آمده. خب ما گفتیم این جمله دائم تکرار شده، بنابراین این که در سوره صاد خداوند بفرماد قل ما اسألکم علیه اجرا، خب این در مورد انبیاء گذشته هم دائم تکرار شده. ولی این سوال مطرح میشه که چرا در سوره شورا پیغمبر مأمور شده استثناء بکنه از این قاعده‌ای که همه انبیا داشتن، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. این مودت فی القربا چیه؟ خوب دقت کنید، این حرفایی که منبری های ما میزنند که این اجر رسالت پیغمبره که ما فامیل پیغمبر رو دوست داشته باشیم، اینا درست نیست، اینا خلاف قرآنه و اینا خلاف مکتب تشیعه. البته اونا متوجه نیستن که این خلاف مکتب تشیعه، فکر میکنن که این حرف تشیعه. اگه این باشه همه مسلمان ها شیعه هن. چون هیچ مسلمانی که این آیه رو مخالفش نیست که، هیچ مسلمانی نیست که این آیه رو قبول نشته باشه و هیچ مسلمانی هم نیست که بگه این آیه نسخ شده، که هیچ کس هم چیزی که نمیگه که. بنابراین هیچ مسلمانی نیست که المودت فی القربا به معنای محبت خانواده پیغمبر به عنوان جزای کار پیغمبر، پیغمبر یه خدمتی کرده ما رو هدایت کرده، جزاش چیه؟ جزاش اینه که دوست داشته باشیم فک فامیلشو. این مقدار که کسی منکرش نیست که اصلا. بله، این مال اندونزی نیست، اینو ظاهرا علمای اهل سنت خیلی هاشون میگن، چون رئیس اون سازمان دیانت ترکیه هم همینو به من میگفت بعد از اینکه تفسیر منو گوش داد، سخنرانی منو، گفت که من تا حالا فهم کردم این المودت فی القربا یعنی فک فامیل خودمون، گفت تا حالا اینجوری تفسیر کرد. خب حالا اینی که ما میگیم، یعنی مثلا ما میگیم المودت فی القربا، یعنی ما، یعنی بعضی از این منبری های ما که یعنی پیغمبر و فامیلش رو دوست داشته باشیم، خب اینو عرض کردم، اینو منکر نیستن. حالا ممکنه کسی بگه مودت فی القربا یعنی قربای خودتون، ولی قطعا قربای پیغمبر رو قبول دارن، اون مشکلی نداره. و خب این یه معنای خیلی عجیبی میشه که خدا به پیغمبر ما بگه تو مثلا به مردم بگو که فامیلای منو دوست داشته باشی، چون من براتون زحمت کشیدم، بالاخره خدمت کردم. خب چرا بقیه انبیا همچین چیزی نگفت؟ مگه اونا خدمت نکردن؟ چرا به اونا نگفت که شما فامیلای من بگو من فامیلای منو دوست داشته باشی؟ دیر اون جلسه قبرس کردم، تو فامیل انبیا افرادی هستن تو قرآن اسمشون برده شده با تجلیل، اخت موسی، ام موسی، بالاتر از اون مریم، سوره به نام اوست. خب چرا نگفتن عیسی به مردم بگه که شما مادر منو دوست داشته باشید، حالا موسی به مردم بگه مادر من، خواهر من دوست داشته باشید؟ گفتیم جواب این سوال این آیه است که در سوره سبع آمده، آیه 47. این آیه که خوندم 23 سوره شورا بود، آیه 47 سوره سبع که خداوند فرمود قل ما سألتكم من اجر فهو لكم، این اجری که من خواستم الا المودت فی القربا فهو لكم، این بار خودتونه، و الا ان اجری الا علی الله. باز دوباره همون جمله انبیا، اجر من بر خداست، شما نمیتونید به من اجر بدی، که شما چی کاره اید که بخواید به من اجر بدی، اینم برای خودتونه. بعد این برای ما یعنی چی؟ خب شما فامیل شما رو دوست داشته باشیم برای ماست، چه ربطی داره به ما؟ خب فامیل شماست. خداوند میفرماد قل ما اسألکم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا. خدا میفرماد بگو بهشون من اگه اجر میخواستم، ما اسألکم علیه من اجر، من از شما که اجر نمیخوام، الا از کی؟ من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا، اونی که دنبال یه راه به سوی خدا میگرده، من از اون اجر میخوام. اجر اون، اجری که از اون میخوام چیه؟ مودت فی القربا، که این مودت فی القربا به درد او میخوره، یعنی او با این میتونه برسه به خدا. خب از این ما چه نتیجه میگیریم؟ نتیجه ای که ما میگیریم اینه که این تفسیری که مشهور کردن مودت رو به معنای محبت صرف، این غلطه. مودت به معنای محبت قلبی محض نیست، این به معنای تبعیته. بله، اساس تبعیت مودته، چون شما وقتی از یک کسی تبعیت میکنی به صورت دلی به اصطلاح با میل که بهش علاقه داری. الان واقعیتی که ما میبینیم دیگه، طرف علاقمند به یه فوتبالیسته، مثل اون موهاشو درست میکنه، مثل اون سعی میکنه راه بره حرف بزنه، علاقمند به یه هنرپیشه است. همینطور مودت منشأ تبعیته، ولی اینجا مقصود اون مودت به ماهی یا مودت نیست که شما تو دلت دوست داشته باش، مثل این بعضی منبری های ما، حسین رو دوست داشته باش هر کاری دلت میخواد بکنه. این حرف فقط خود شیطان میزنه، هیچ کس دیگه نمیزنه. هر کی از این حرفا میزنه خود جناب شیطانه که داره سخنرانی میکنه. آقا تو حسین رو دوست داشته هر کاری کجا خود پیغمبر میگفتن اینو، ما رو دوست داشته باشه به هر غلطی دلتون خواست بکنید. چه هم چرفی زد. این مودت مودتی است که منشأ تبعیته. بنابراین تبعیت از اونها میشه سبیل الله. البته این باز تا اینجا که هنوز من میخوام این بحث رو ادامه بدم که این ازش من نتیجه میخوام بگیرم که این مقصود از قربا هم قربا نیست اصلا به اون معنای لغوی. قربا یعنی فامیل پیغمبر، هر کی که نسبت فامیلی با پیغمبر داره. حالا این فامیلی هم دو جوره، فامیلی نسبی سببی، همه رو میگیره. بعضی هم میگن بله، چیز میگه ابن عربی، حالا اون آقای هاشمی که با ابن عربی مشکل داره، ابن عربی میگه خبر نداره که چقدر ابن عربی از اینا دفاع کرده. ابن عربی میگه اصلا آیه تطهیر، آیه تطهیر تمام سیدا رو میگیره. آیه تطهیر میگه تمام سیدا رو میگیره. تفسیر میکنه حالا که از این حرف هست که منبری های ما دوست دارن که همه سیدا رو میگیره، نه همه یطهرکم تطهیرا. بعد البته نه به این معنایی که ما معنا میکنیم، ما نمیخواد بگه همه سیدا معصومنا، ابن عربی اینقدر عقلش کم نیستا. میگه که معنای آیه اینه که اینا هر غلطی بکنن هیچ کس حق اعتراض نداره. یطهرکم تطهیرا اینو میگه. اینا از اون مزخرفاتیست. من قبلا هم گفتم ابن عربی هر چی گفته درست نیست. ما با ابن عربی یه محاجه داریم. ابن عربی حرفای خوب زده، حالا بعضیا خیلی بهش علاقه ویژه دارن. حالا بعضی از رفقای من اسم ابن عربی رو بشنوم من اینجوری میگم خیلی ناراحت میشن. بعضی هم خیلی باش پدرکشتگی دارن، چون اینجوری نیست. نه ابن عربی هم یه حرفای حسابی داره، یه حرفای مزخرف هم داره، همه جور داره. تو حالا بعضیا مثل حالا بعضی از اساتید ما هرچی مزخرفات از ابن عربی میگن اینا رو تو کتاباش فرو کردن، هرچی که خوبه میگن اینا مال خودشه، بعد میگن یه چیزای خوبی هم داشته که حذفش کردن. ولی من انصافا به خاطر همین که این معنا رو ببینم، یک تابستان یک ماه رمضان تمام فتوحات ابن عربی رو خوندم برای اینکه ببینم این که میگن اینا که مثلا، بعد به این نتیجه رسیدم که این حرفا بعیده که به قول این آقایون بزرگوار اساتید بنده تو آثار ابن عربی چپونده باشن. نه خیر، آقا اینا حرفای خودشه، مجموع ساختار فکریش پیداست. حالا حرفای خوب داره، حرفای اشتباه داره، به حال یکی از حرفاش همینه. توی فتوحات میگه، میگه آیه تطهیر معناش اینه که تمام سیدا مشمول این آیان و تمام اینا هر کاری بکنن شما حق اعتراض نداری. خدا گفته یطهرکم تطهیرا، به خدا، بین خدا و خودشونه، به شما ربطی نداره. حال کار ندارم، میگم اون ابن عربی اینجوری گفته. بعد حالا ما بعد توضیح میدیم که اصلا قربا هم در این آیه برخلاف تفسیری که حالا بعضیا میکنن، که حالا قربای خودمون که هیچی، قربای پیغمبر هم به این معنای گسترده مورد نظر این آیه نیست. این آیه یه افراد خاص مورد نظرشه، ولو تعبیر عام جمع محلای به الف و لام دلالت بر عموم میکنه، اما مراد افراد خاصن که حالا بعد میگیم که تو آیه شریفه که میگه افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا، در واقع داره ملاک میده که با اون ملاک وقتی این آیه رو تفسیر میکنیم معناش این میشه که اینا فقط قربای معصوم هستن. قربای معصوم، هر کی فامیل پیغمبره که معصوم نیست که. ما هم که سنی ها که نیستیم، میگه هر کی اصحاب پیغمبره این عادله. بعد اصحاب کیان؟ میگه اصحاب یعنی اونی که پیغمبر رو دیده باشه. بعضیش میگه نه پیغمبرم ندیده، کور بوده، پیغمبر اونو دیده. و اینم میشه از اصحاب. چیو؟ وفات هم از صلوات. بله بالاخره دیگه از این حرفا که حالا من به یه وقتی به جمع علمای اهل سنت گفتم، یکی از علمای اهل سنت گفت آقا ما قائلیم به عدالت صحابه، شما قائلید به عصمت ائمه. حالا اینم مثل اونه دیگه، اینقدر دعوا نداره که. حالا جمع علما نشسته بودن اهل سنت، تو واقعا چه حرف بی ربط میزنی شما؟ ما که میگیم عصمت ائمه چند نفر آدم مشخصه، دقیقاً معلومه کیان، کی به دنیا آمدن، چه کار کردن، کجا از دنیا رفتن، همه چیزشون مشخصه. شما میگید صحابه یک عنوان گنده ای که اصلا خیلی هاشون رو میگید ما اصلا نمیدونیم کیان، از کجا آمدن، کجا بودن، چه کار کردن. استلقابه رو تو نمیدونم فی معرفت صحابه، ببین چقدر اسم برداشته نمیشته. خب این گفت کجا میدونید اینا همه عادلن؟ صرف این که مثلا یه پیغمبر رو نگاه کرد، یعنی مثلا اگه اینجوری بود که همه یکی به پیغمبر نگاه میکرد عادل میشد؟ کجا اینطوری بود؟ اگه اینطوری بود همه کفار تو به پیغمبر نگاه میکردن میشدن مسلمان عابد زاهد، اینطوری که نبود که.